اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا استصحاب تعلیقی ذاتاً جاری میشه یا جاری نمیشه، و اگر ذاتاً جاری میشه آیا با استصحاب دیگری داریم؟ اینجا استصحاب حلیت خودش ذاتاً جاری میشه یا جاری نمیشه، و اگر ذاتاً جاری شد این دوتا استصحاب با هم دیگه معارض هستن، یا استصحاب امر تعلیقی بر اون استصحاب حلیت تنجیزی مقدمه؟ ما خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اولا استصحاب امر تعلیقی ذاتاً جاری می شود به شرطی که عرف مساعد باشه، و الا به حسب نظر دقیقی اگر بخواییم توجه کنیم نه، استصحاب امر تعلیقی نباید جاری بشه، ولی به نظر عرفی که نه، بین جعل و مجعول یک حالت متوسطی وجود دارد، این حالت متوسط حالتی هست که موضوع حکم تحقق دارد و اون غیر حکم هنوز فعلی نیست. با تحقق موضوع هم عرف بین موضوعات، یعنی همون مطلبی که آقای صدر به عنوان به اصطلاح میگه گاهی اوقات دوتا قید در عرض هم هستن، گاهی اوقات در طول هم هستن، ما میخواییم بگیم عرفن احیانا گاهی اوقات همینجور هست، جاهایی که عرض دوتا قید در عرض هم قرار نمیدن، در طول هم قرار میدن، ولی نه به با مراجعه به نحوه جعل دلیل، نه، عرف موضوع رو به هر نحوی اخذ بکنن در دلیل مقدمه بر اون قیدش میگیره، که نه العنب و اذا غلا، چه العنب المغلی غالی تعبیر بشه، چه العنب و اذا غلا یحرم تعبیر بشه، هر چگونه تعبیر بشه، که نه با آمدن عنب یک حکم تعلیقی برای عنب ثابت میداند که اذا غلا ینجس یحرم. خب این نتیجه بحث تا این مرحله. مرحله دوم این بود که آیا استصحاب حلیت فعلیه جاری می شود یا جاری نمی شود. ما عرض کردیم استصحاب حلیت فعلیه هم جاری می شود، برخلاف فرمایش مرحوم آخون که ازش استفاده می شد، استصحاب حلیت فعلیه جاری نمی شود. مرحله سوم، آیا این دوتا بینشون تقدم و تقدیمی وجود داره؟ پاسخ مطلب اینه که بله. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. استصحاب امر تعلیقی مقدم هست بر استصحاب فعلیت تنجیزیه، حلیت تنجیزیه. حلیت تنجیزیه، شک در حلیت تنجیزیه معلول شک در این هست که آیا اون حرمت تعلیقیه در حال ذبیحیت هم موجود هست یا موجود نیست. بنابراین چون شک ما ناشی از اون هست، این عرض کنم خدمت شما اون مقدم هست. یه توضیح اینجا، ما قبلا تو بحث اصل سببی و مسببی این مطلب رو ذکر کردیم که اصل سببی و مسببی، اگر اصل سببی مورد اصل مسببی رو معین نکنه اصلا تعارضی وجود نداره. ما در بحث اصل سببی و مسببی دو مرحله بحث داریم. یکی این که آیا بین اصل سببی و مسببی تعارض بدوی وجود دارد یا ندارد، یک. دوم، اگر تعارض بدوی وجود داشت، آیا اصل سببی و مسببی مقدم هست یا مقدم نیست. ما در جایی که تسبب عقلی هست و حکم هم برای، یعنی ملازمه هم برای فقط حکم واقعیه، ملازمه در مرحله ظاهر وجود نداره، بین اصل سببی و مسببی اصلا تعارض نیست. مثلا اون مثالهای معروف، عرض کنم خدمت شما، مثالهای معروفی که در بحث اصل مثبت ما داریم، نمیدانیم زید الان زیر سقف هست یا زیر سقف نیست. از یه طرف ما استصحاب بقای زید در زیر سقف رو میکنیم، اگر اثری مثلا استصحاب بقای زید در زیر سقف داشته باشه، من اگر زید در زیر سقف باشه نذر کردم صدقه بدم، ولی این استصحاب بقای زید در زیر سقف هرچند ملازمه واقعی داره با مرگش، با مرگش، ولی استصحاب بقای حیات هم میکنیم. این دوتا اصل در عرض هم جاری میشه. چرا؟ چون استصحاب بقای زید در زیر سقف، این استصحاب ملازمه واقعیه داره با استصحاب مرگ زید، ولی یعنی خود بقای زید در زیر سقف با مرگ زید ملازمه واقعیه داره، ولی بقای ظاهری زید در زیر سقف که به برکت استصحاب ممکنه اثبات بشه ملازمه نداره. وقتی ملازمه نداشت با مرگ زید، ما هم حیات زید رو استصحاب میکنیم، هم بقای زید در زیر سقف رو استصحاب میکنیم. و مجرد این که ما میدانیم این دوتا در عالم واقع تحقق ندارند، مانعی نداره. در اصل عملی ممکن دو تا اصل عملی وجود داشته باشه که مخالف واقع باشن، حداقل علم اجمالی به مخالفت احد الاثنین للواقع به نفسه مانعی نداره، مگر به نمیدونم تحقیق در مخالفت قطعیه و اینجور چیزا بی انجامه که اون یه حرف دیگه است. ولی نه، تحقیق در مخالفت قطعیه هم نگی نباشه، اون مانعی نداره که ما این دوتا اصل رو با هم جاری بکنیم. خب اما در جایی که بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض وجود داره، کجا تعارض وجود داره؟ جایی که اصل سببی کیفیت مسببی رو معین کنه، یعنی ناظر به اصل مسببی باشه، ناظریتش یا به جهت این است که اصل سببی شرعاً ترتب شرعیه، یعنی اون دلیل اصل سببی میخواد مورد اصل مسببی رو معین کنه. در مثالهای معروفی که ما داریم، مثل این که من استصحاب بقای طهارت ماء میکنم، مایی که با شکل لباس نجس رو میشوریم، این استصحاب نسبت به استصحاب بقای نجاست سببیه. سببیه یعنی چی؟ اصلی که میگه بگو آب پاکه یعنی چی؟ یعنی بگو لباسی که با او شسته میشود پاک شده است. چون اصلا مفاد پاکیت اینه که احکام آب پاک رو بار کن. یکی از احکام آب پاک طهارت و ثوب المغسول به هست، در جایی که سبب شرعی باشه. یا اگر سببیت شرعی نباشه، ولی خود همین اصل سببی، خود اون مفاد اصل سببی اثبات مورد اصل مسببی هست، نظارت داشته باشه، نظارت به اعتبار این که این دلیل استصحاب اون مورد رو میخواد بیان کنه. به دلیل ملازمه واقعیه‌ای که بین اینها وجود داشته باشه، اگر اصلا دلیل استصحاب، مفاد استصحاب این هست که اون حکم رو برطرف کن، فرض کنید استصحاب جعل، استصحاب جعل اصلا یعنی چی؟ مفاد استصحاب جعل این هست که حکم کن که با تحقق موضوع مجعول تحقق دارد. استصحاب جعل معناش اینه، مفاد استصحاب جعل بقای مجعول است در فرض تحقق مجعول است در فرض تحقق موضوع. خب چرا استصحاب بقای جعل بر استصحاب بقای مجعول مقدمه؟ به دلیل اینکه نفس استصحاب جعل ناظر به استصحاب مجعوله، این نظارت داره استصحاب جعل به استصحاب مجعول. حالا ما در بحث این که اصل سرای بر اصل منصد بر این مقدمه یه تردیدی داشتیم که آیا این نظارت شرط هست یا نظارت شرط نیست، یا همین که اصل سببی در رتبه علت قرار دارد نسبت به اصل مسببی، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. ما اینجور سابقا اینجوری میگفتیم این احتمال جدیه که علت تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی همین هست که اصل سببی در رتبه علت وجود داره، اصل مسببی در رتبه معلول. تسبب شرعی معمولا ایجاد تعارض میکنه و در مواردی که تسبب عقلیه اصلا تعارض وجود نداره، ولی اگه تعارض وجود داره اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. در اون مثال زیر سقف بودن و مرگ، ولو زیر سقف بودن علت هست برای مرگ، ولی چرا این دو اصل با هم جاری میشون؟ چون اصل سببی نسبت به مسبب اصل مسببی هیچ سکوت داره، یعنی ما با اصل سببی نمیتوانیم بگیم اگه اصل سببی جاری میشود حتما مورد اصل مسببی حکمش باید برطرف شده باشد. نه، چون نمیتوانیم این حکم رو بگیم، اصلا بین اصل سببی و اصل مسببی هیچ گونه تعارض وجود نداره. اگه تعارض وجود داشت اصل سببی مقدم هست به ملاک نقص سببیت. سببیت یعنی علیت، یعنی تقدم رتبیه بر سبب بر مسبب منشأ می شود که سبب مقدم میشه. من اون آقای سعدی تعبیری دارن در بحث تقدیم اصل سببی بر مسببی، میگن همچنانی که سبب در جایی که بین اصل سببی و مسببی تنافی وجود داره، همچنان که سبب تکوینن رافع مسبب است، عرف این رافعیت تکوینی رو به رافعیت تشریعی سرایت میده. یعنی چی؟ یعنی تو اون مثال معروف طهارت آب، همچنان که طهارت آب تکوینن نجاست ثوب را از بین میبرد، طهارت تشریعی آب هم نجاست رو از بین میبرد. میگه عرف اینجوریه که اون مزیل بودن تکوینی که سبب نسبت به مسبب داره، اون مزیل بودن رو با عالم تشریع هم سرایت میده. این عرض کردم روحش به همون مطلب برمیگرده که چون در رتبه علت قرار داره، اون اول اصل رو در علت جاری میکنه بعد در معلول. این مطلب این هست که ما اصل سببی رو به منات سببیت مقدم بداریم. ما یه تردیدی داشتیم که آیا این مقدار کافی هست یا اصلا اصل سببی باید نظارت داشته باشه به اصل مسببی، به اعتبار اینکه اصل سببی میخواد بگه اصل مسببی نیست، باید لسان داشته باشه. مجرد این که با اجرای اصل سببی دیگه اصل مسببی تحقق پیدا نخواهد کرد و بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض هست کافی نیست. خب اگر خب اون یه بیان دیگه، ما میخواییم بگیم در جایی که استصحاب بقای جعل میخواییم بکنیم اینجا، ولو ملاک اخیر رو هم بگیم، نظارت هم بگیم، استصحاب جاری در جعل نسبت به استصحاب جاری در مجعول نظارت داره. اصلا استصحاب بقای جعل چی میخواد بگه؟ استصحاب بقای جعل میگه آقا شما مجعول را با تحقق موضوع باقی بدار، موجود بدان، در ظرف دوم در زمان شک هم با تحقق موضوع اون مجعول رو فعلی بدان. این اصلا مفاد بقای جعلینه. آره چون مفاده، چون اثر اصلا جعل رو شعاره برای چی میکنه؟ همون جعل واقعی هم همینه، مفاد جعل واقعی همینه. شعاره برای چی جعل واقعی میکنه؟ برای اینکه اصلا جعل واقعی معناش اینه که مجعول را با تحقق شرط محقق بدار. جعلم همینه، جعل ظاهری هم همینه. مفاد جعل واقعی با مفاد جعل ظاهری یکیه. هر دوشون جعل واقعی میگوید با تحقق شرط، با تحقق موضوع به جمیع قیوده مجعول را فعلی بدان، مجعول را محقق بدان. جعل ظاهری هم همینو میخواد بگه. پس بنابراین استصحاب بقای جعل نسبت به استصحاب بقای مجعول مقدم است. ولو ما در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی نظارت رو شرط بدانیم، چون اصل سببی ناظر است به اصل مسببی، نظارت داره. نفس سببیت رو هم اگر قائل نشیم که کفایت میکنه بر تقدیم اصل سببی بر مسببی، نظارت هم شرط هست. این نظارت اینجا موجوده. حالا سب کنید، حالا من اصل تقدیم استصحاب سببی و مسببی جعل نسبت مجعول این شکلیه. اگر ما بگیم عرفن یک همچی رابطه‌ای بین این قضیه تعلیقیه و قضیه تنجیزیه وجود داره، که نه، عرف یه حد وسطی قرار میده، میگه شارع مقدس جعل که میکنه با این جعل یک قضیه تعلیقیه تحقق پیدا میکنه. اون قضیه تعلیقیه چیه؟ اینه که شارع میخواد بگه اگه این عنب، بعد از تحقق عنب میگه این عنبی که تحقق پیدا کرد اگه غلیان کنه، نه، حرام میشه. ما این مرحله متوسط رو بگیم عرفن وجود داره. معنای این که عرفن این مرحله متوسط وجود داره اون اینه که این مرحله متوسط، چون خود اگر عرض کنم خدمت شما غلیان باشد تحریم میآید، این مرحله متوسط رو ما تصویر کردیم، معنای تصویر کردنش اینه که ما برای این میخواییم اثری تصویر کنیم. اثر این مرحله متوسط ترتب جزا عند ترتب شرطه، و الا معنا نداره که این مرحله متوسطی، چون خود این قضیه تعلیقیه که اثری نداره. که اثر قضیه تعلیقیه ترتب جزا عند تحقق شرطه. اصلا فرض کردن این مرحله متوسط به معنای این هست که این مرحله متوسط نظارت دارد به تحقق جزا عند تحقق شرط. پس بنابراین معنای این هست که قضیه تعلیقیه ناظر به تحقق جزا عند تحقق شرط. پس اون تقدیم اصل تعلیقی بر اصل تنجیزی تصویر میشه.
خودش اثر نداره.
خب اون
ولی این بگه شرعی
نه، ولیش بگیم شرعی با واسطه است، بگیم کفایت میکنه، بگیم اینم شرعی درسته میشه. بله بیاد اشاره. به هر حال اینا رو باید تفسیر بکنیم، که این شرعیت، همین شرعیت هم کافی است برای گرفتن ادله استفهام. و فرض ما این هست که ما میخواییم این اصل تعلیقی رو جاری بدانیم، عبور کردیم از اون مراحل. اگر عبور کردیم از اون مراحل که این استصحاب تعلیقی جاری هست، معنای اصلا جریان استصحاب تعلیقی، حکومتش و تقدیمش بر استصحاب، نظارتش بر اون طرفه، وقتی نظارت داشت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی، فعلیت تنجیزی، حلیت تنجیزیه مقدم می شود. یکی از این دوتا بیان، این رو توجه بفرمایید، یکی از این دوتا بیان، بیان صحیح در تقدیم استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی، یا باید بگیم چون استصحاب تعلیقی در مرحله سبب هست و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، ولو تسبب عقلی باشه، در جایی که استصحاب سببی یا مسببی معارض باشن، نفس تسبب بر تقدیم کافیه. عرف اصل جاری در رتبه متقدم رو بر اصل جاری بر رتبه متأخر جاری میداند، مقدم میدارد. یا اینو باید بگیم که یه احتمالی در بحث تقدیم اصل سببی بر مسببیه، یا اینو هم نگیم، این رو قائل بشیم که نظارت شرطه. و یکی از این دو بیان رو اینجا بگیم کفایت میکنه بر تقدیم اصل تعلیقی بر اصل تنجیزی. و به نظر میرسه تمام بیانات دیگهی که آقایون دارن باید به یکی از این دو بیان برگرده، و اگر برنگرده تام نیست. من حالا میخوام حالا توضیح بدم. ببینید آقای صدر اینجا خود ایشون، اول بیام کلام مرحوم آقای خویی رو عرض بکنم، بعد میام کلام مرحوم آقای صدر. نه تسبب عقلی الزاما نظارت نیست. نه تسبب عقلی نظارت نیست، ولی اینجا بحث این هست که اصلا معنای این که این اصل جاری هست یعنی اون حکم، چون خودش اثر نداره، چون خودش اثر نداره. اگر ما میگیم که به اصطلاح این اصل تعلیقی وجود دارد، معنای تعلیقی وجود دارد، ترتب حکم موتیل هست، چون اصل تعلیقی خودش فایده نداره که. ملازمه چه به دردی میخوره؟ ملازمه اثر نداره. اگر شما شعاره گفت ملازمه موجوده، یعنی بگو جزا عند تحقق شرط موجوده، حکم ظاهری به تحقق الملازمه، یعنی حکم ظاهری به تحقق الجزا عند تحقق الشرط. استصحاب الملازمه مثلا یعنی این معنیش اینه، یعنی خود استصحاب الملازمه معناش تحقق الجزا عند تحقق الشرط، این یعنی ندارد. در جاهای دیگه که اونجا نه، ممکنه خودش اثر داشته باشه، ما میخواییم علاوه بر اون اثر، اثر دیگه رو هم بار کنیم. ملازمه اثر نداره. اگه قرار باشه این ملازمه جاری بشود، معنای جریانش این هست که تحقق الجزا عند تحقق الشرط رو ما میخواییم. یعنی میخوام بگم که اشکال اصلی در اون مرحله اوله. اگر از اون مرحله عبور کردیم که اصل تعلیقی رو محقق دانستیم، گفتیم ادله استصحاب اصل تعلیقی رو میگیره، اگر اصل تعلیقی رو بگیره دیگه باید در تنجیزی اصل جاری نشه، به دلیل اینکه نظارت داره. شدت تلازم منشأ تعارض میشه، نه منشأ تقدیم نیست. شدت تلازم باعث میشود که بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض ایجاد بشه. بله، مقابل تقدیم باید یکی از این دوتا رو بگیم. اون در اون مرحله اوله که تنافی تلازم فقط در مرحله واقع نیست، در مرحله ظاهره. وقتی تلازم هم در مرحله واقع و هم در مرحله ظاهر وجود دارد، بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض ایجاد میشود. اما چرا اصل سببی و اصل مسببی مقدمه؟ یا باید به این لحاظ برگرده که اصل سببی چون در مرحله علت است و بر اصل مسببی مقدم است، یا چون اصل سببی نظارت داره به اصل مسببی.
نه علیت کافیه نه نظارت شرطه، علیتی که شدت داره.
نه علیتی که شدت دارد اون نه نه علیتی که شدت ملازمه داره تازه تعارض ایجاد میکنه.
همون برای
نه نه اون چیز ایجاد نمیکنه، نف نمیکنه، اون تعارض تازه ایجاد میکنه. علیت هایی که به اصطلاح نظارت نداشته باشه که فایده نمیکنه. فرض کنید چون این طرفینیه، ببینید
اصلا خودش خودش یه اثر داشت که یعنی باعث نمیشه بگیم اصلا ناظر به همون لوازمش، اینکه خودش هم اثر داشته باشه، مثلا قنوبت و قبوبت، اینکه خودمون فرزند بودن اثر داشته باشه،
این معنیش اینه که همون چیز کافیه دیگه. نه معنیش اینه که اصل تسبب کافیه دیگه، چون در واقع تا اون شدت ملازمه نباشه اصلا تعارض نیست. بعد از شدت ملازمه ای که حالا تعارض ایجاد شده، این که بگیم شدت ملازمش در رفع تعارض دخالت داره دخالت نداره خیلی مهم نیست. به هر حال بحث اینه که نکتهش چیه، نکتهش نفس عرض کنم علیت هست یا اگر نفس بله اون به نظر من هنوز تردید من سر جای خودش هست و اینکه واقعا نفس ملازمه نفس تسبب کافی هست برای رفعش، که بیان مرحوم آقای صدر به نفس سببیت برمیگرده. نکته ای که میگن چون تکوینن این رافع اونه یعنی سبب اونه، اون بیانیشون به نفس سببیت برگرده. من احتمالم میدم، نمیخوام انکار کنم حرف آقای صدر رو، ولی نمیدونم واقعا اغلاهن کافی میدونن یا نظارت رو شرط میدونن شرط نمیدونن. اینی که یه قضیه آدم تردید داره در این جهت. خب حالا ببینید مرحوم، حالا برگردیم به فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی اینجا کلام مرحوم آقای آخوند رو اینجوری توضیح دادن، گفتن که ما یک حلیتی اینجا برای ذبیب تفسیر میکنیم، میدانیم ذبیب قبل از غلیان حلیت داره، نمیدانیم این حلیتش همون حلیت قبلیست که در زمان انبیت بوده است، که اون حلیتی که در زمان انبیت بوده حلیت مقیات بوده، یا این حلیت مدلش فرق کرده. بنابراین استصحاب بقای حلیت به همون نحو سابق، این باعث می شود که ما این حلیتی که در زمان ذبیبیت هم هست اون رو حلیت مقیات بگیریم. ما عرض کردیم تعبیر حلیت مقیات دو جور معنا می شه کرد، یا مراد حلیت مقیده به عدم غلیانه، به طوری که بعد از غلیان هم هنوز این حلیت مقیده به عدم موجوده، به نفع قضیه شرطیه، همچنان که حرمت مقیده به غلیان در زمان عدم غلیان وجود دارد، حلیت مقیده به عدم غلیان در زمان غلیان موجود است. قضیه شرطیه، در جایی که شرط محقق هم نباشه موجوده. یه موقع اینو میگیم، یه موقع نه اینو نمیگیم، همون حلیت فعلیه رو بگیم، حلیتی که با تحقق شرطش فعلی شده. اگر حلیتی که با تحقق شرطش فعلی شده رو در نظر بگیریم، این حلیت رو دیگه نباید مقیات بودنش رو در نظر بگیریم، چون معنای مقیات بودن این هست که این حلیت فقط در زمان قبل از غلیانه، در زمانه اون مقیات بودن یعنی زمان این حلیت قبل از غلیانه. ما در استصحاب در مستصحب قید زمان رو باید الغا کنیم، این حلیت ولو بعد از غلیان موجود نیست، ولی تفاوت این حلیت قبل از غلیان با بعد از غلیان به زمانه، یعنی قبل از غلیان این حلیت موجود نیست، موجود است، بعد از غلیان موجود نیست، ولی یک حلیته. همین حلیتی که قبل از غلیان موجود بوده است بعد از غلیان موجود نیست. بنابراین این مقیات بودن رو که بازگشت میکنه به قید زمان رو باید حذف کنیم. و بنابراین اگر همین اون شک ما در این که این حلیت فعلیه ذبیب درسته، این ذبیب قبل از ربیب شدن و در زمان عنب بودن یک هلیت فعلیه داشته. اون هلیت فعلیه رو که در زمان عنبیت هست اگه ملاحظه کنید دیگه قید غلیان نباید بهش بزنید، مقید نباید بگید، در زمان ربیبیت هم نباید مقید بگید. به حالا اجازه بدید این صحبت نکنه، اجازه بدید من بحثم رو چیز بکنم. خب بستر این هست که ما دو تا هلیت گفتیم در زمان عنبیت وجود داره. یه جور میتوانیم حرف آقای خویی رو تفسیر کنیم و اون اینه که این هلیت فعلیهی که در زمان عنبیت هست معلول اون هلیت معلقه است. چرا هلیت فعلیه دارد؟ چون یه هلیت معلقهی بوده که شرطش هم فعلی بوده، یه هلیت معلقهی به عدم غلیان بوده است و عدم غلیان هم فعلی است. هلیت فعلیه در زمان عنبیت معلول اون هلیت معلق است. خب اگه ما بگیم این هلیت فعلیه رو باید با توجه به اون هلیت مقیده ملاحظه بکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که اون هلیت مقیده سایه میندازه بر این هلیت فعلیه. یعنی چی؟ یعنی اون چون علت این معلوله، معلول رو باید مقیده به علت در نظر گرفت. این که معلول رو مقید به علت باید در نظر گرفت، روحش برمیگرد به اینی که حکم اول تو علت باید جاری کرد بعد تو معلول. ما الان این که ما هلیت فعلیه در عنب داریم، در عنب این دو تا هلیت و حرمت معلقه داریم. هلیت و حرمت معلقه ای که اینا داریم، اون هلیت معلق به عدم غلیان و حرمت معلق به غلیان، اینا بفهمن. یعنی هلیت معلق به غلیان، معلق به عدم غلیان و حرمت مقید به غلیان، ملزم هم هستن، یکی هم در واقع، اینا در واقع یکی هستن. اینی که ما میگیم اصل سببی رو باید مقدم بکنیم، چون در رتبه علت هستن. هلیت مقید به عدم غلیان و حرمت مقید به غلیان، اینها اول باید اونو جاری کنیم. اونو که جاری کردیم، اون میاد تکلیف اون هلیت فعلیه عنب رو روشن میکنه. تو حال ذبیبیت هم چرا ما اول حالت ذبیبیت رو میگیم باید به شکل سابق باشه؟ به دلیل اینکه ما اصل حکمی که در سبب جاری میشه، اصل سابقی که در سبب جاری میشه، اینو میخواییم بر مسبب مقدم کنیم. یعنی همچنان که در حال عنبیت هلیت معلقه به عدم غلیان، الملازمه للحرمت المعلقت علی الغلیان، این در رتبه سبب هست و این سایه میندازه بر هلیت فعلیه و هلیت فعلیه رو با ملاحظه او باید سنجید، در بحث بعد از ذبیبیت هم باید همین حالت رو دنبال کنیم. یعنی باز روح قضیه به اینجا برمیگرده که اصل در سبب بر اصل و در مسبب مقدم است، چون علت است، چون علت است، برمیگرده به هم بیان اول. بیان اول ما این بود که نفس سببیت منشأ تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. اگه بخوایم کلام مرحوم آقای خویی رو تصحیح کنیم، باید به این بیان. اگر نه تصحیح نخواهیم بکنیم، اون هلیت فعلیه حالت سابقش در ذبیب هلیت فعلیه عنبیه است و هلیت فعلیه عنبیه اون دیگه مقیات نباید در نظر بگیریدش. اگر منهای علتش در نظر بگیرید، اون دیگه مقیات نیست. قید غلیان بازگشت به قید زمان میکنه، یعنی اون هلیت در یه زمان هست، در یه زمان نیست، و اونو باید غمزه عین بکنیم از او. هر چیزی که یا خودش زمان است یا به زمانی برمیگرده، یعنی به تفاوتش به تفاوت زمان برمیگرده، اونو باید غمزین ازش بکنیم. وقتی اونو باید غمزین بکنیم، اگه بخوایم کلام مرحوم آقای خویی رو تصحیح بکنیم، باید برگشت بکنه به کلام مرحوم شیخ. بنابراین کلام مرحوم آقای آخوند بدون بازگشت به کلام مرحوم شیخ تمام نیست. مرحوم آخوند این رو میخواد به کلام مستقل تفسیر بکنه، ولی این درست نیست. تا بر نگرده به کلام مرحوم شیخ که ایشون میگه اصل سببی چون علت است بر اصل مسببی مقدمه، تا به او بر نگرده اعتبار نداره. به او هم برگرده میشه همون کلام شیخ، کلام جدید نمیشه. این حالا عرض ما در مورد بیان مرحوم آخوند و با تفسیری که مرحوم آقای خویی کردن. آقای صدر اینجا یه بیان دیگه ای داره، الان وقت گذشته اینو ملاحظه بفرمایید. من شنبه که نیست، میه بعد از روز شنبه انشالله. آقای صدر اینجا یه بیانی بین بیان ایشون در مباحث الاصول و بیان ایشون در بحوث فرقه. بحوث دو تا بیان داره به عنوان به عبارت اخرى تعبیر کرده. این دو تا بیان ها متفاوت به عبارت اخرى همدیگه نیست. بیان دومی که آقای صدر بنابر نقل بحوث به عنوان به عبارت اخرى آوردن، حالت سابقه مرکبه، این تو کلام آقای حائری نیست. و اینا رو توجه بفرمایید، اینا رو ببینید. بین عرض کنم خدمت شما فردا که تیر کلاس راهنما هست، همین کلام آقای چیل رو، همین بحث رو تو بحوث و مباحث و تفاوتش رو ملاحظه بفرمایید که این چه تفاوتهایی داره، اون رو دقت کنید. هم بحوث هم مباحث هر دو رو خود مختار مرحوم آقای صدر که چجوری میخوان مشکل چیز رو حل کنن، این رو ملاحظه بفرمایید. ما حالا اصل کلام آقای حائری رو و آقای صدر رو بنابر هر دو تقریب بفهمیم، تا بعد من میخوام بگم این باید برگشت بکنه به یکی از اون دو بیانی که عرض کردیم. و صلی الله علیه و آله و سیدنا محمد و آل محمد.